بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام. خدا انشاءالله به همه تون اجر بده تو این عزاداری ها. ابا عبدالله علیه السلام از همه قبول بکنه و هممون انشاءالله در زمره عزاداران ابا عبدالله قرار بگیریم و انشاءالله مجلس امروزمون و این باقی مونده ایام هم بتونیم عرض ادب بکنیم، هدیه به پیشگاه مطهرش، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. مرحوم علم این مجلسی نقل کردن که روایتی رو که حضرت زهرا سلام الله علیها یه روزی در قبرستان احد وارد شده بودن، شخصیست به نام ابو عمر، میگه من دیدم که خانم حضرت زهرا سلام الله علیها وارد قبرستان احد شد، سر بعضی از قبرها رفت برای خوندن فاتحه، اشک میریخت، از جمله سر قبر حمزه عموی پیغمبر که به شهادت رسیده و در قبرستان احد دفنه. دیدم خانم حضرت زهرا به هر حال دعایی فاتحه چیزی خواستن خوندن، من منتظر موندم. وقتی حضرت کارشون تموم شد رفتم جلو سوال کردم، گفتم خانم من سوالی از شما دارم. گفت بپرس. گفتم که سوال من این هست، می‌خواستم ببینم آیا به طور شفاف و آشکار پدر بزرگوارتون پیغمبر برای بعد از خودش تکلیف امت رو روشن کرد یا نه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که من تعجب میکنم، مگه شماها قدیر نبودید؟ از قدیر که چند خیلی زمانی نمیگذره، مدتی نمیگذره، نزدیک 100,000 نفر اونجا جمع بودید، پدرم دست علی رو گرفت بلند کرد، دیگه از این واضح تر، دیگه از این روشن تر تکلیف مردم رو روشن بکنه. بعد اون شخص ابو عمر گفت خانم پس اگر این چنینه، اگر پدرتون اینقدر روشن و آشکار برای همه تکلیف رو روشن کرد، فما باله قعد عن حقه، چرا این شد؟ چرا علی از حق خودش فروگذار کرد نشست؟ چرا نیومد حق خودش رو بگیره اگه حق حق علی بود؟ فما باله قعد قعود کرد، قعد عن حقه. حضرت زهرا سلام الله علیها جوابی دادن که من همه اینهایی که دارم حدیثی که گفتم برای همین جوابه که فوق‌العاده است. این جمله فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی، امام مثل کعبه میمونه، مردم باید به سمتش برن، او به سمت مردم نمیاد. ببینید وقتی کسی میخواد حاجی بشه، هیچ موقع اینجوری نیستش که کعبه رو بلند کنن میان دور سرش بچرخونن، این باید بلند شه بره، زحمت بکشه، هزینه بکنه، باید بره تو مسجد الحرام، خودش رو با خانه خدا تنظیم بکنه، طواف بکنه، اونجا چند دور، 7 دور طواف بکنه و بعد مناسک رو انجام بده، بعد بشه حاجی. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که امام مثل کعبه میمونه، مردم باید بیان به سراغش. ببینید یکی از تفاوت‌های مهم بین امامت و نبوت همینجاست. نبی و پیغمبر کسی است که چون پیغامی از طرف خدا برای مردم داره، او به سمت مردم میاد تا این پیغام رو برسونه و اتمام حجت بشه. حتی اگر مردم جلوی گوششون رو بگیرن، پیغمبر میاد این پیغام رو میرسونه تا بر مردم اتمام حجت بشه. روز قیامت دیگه نتونن بگن خدایا ما حرف تو رو نشنیدیم، نمیدونستیم از ما چی می‌خوای. پس پیغمبر به سمت مردم میاد. اما در رتبه امام، امام که وظیفش پیغام رسانی نیست، پیغامو مردم گرفتن، امام برای اجرای دین میاد، برای تحقق دین، برای عینیت بخشیدن به دین میاد و در این کار با زور نمیشه، با زور و تحمیل که قرار نیست که امام مدیریت اجتماعی رو به عهده بگیره، با زور که نمیشه بگی که امام من مردم میخوام تربیتتون بکنم، چه بخواید چه نخواید، نه. اینجا دیگه زوری و تحمیلی و با فشار دیگه نمیشه. اینجا خود مردم باید برن به سمت او و بگن آقا ما آماده هستیم، تو بیا مدیریت ما رو به عهده بگیر، تو بیا تربیت ما رو به عهده بگیر، ما حاضریم خودمون رو با تو تنظیم بکنیم. مثل همونی که میخواد حاجی بشه، خودش رو با خانه خود تنظیم میکنه، این بلند میشه میره، آقا ما حاضریم خودمون رو با تو تنظیم کنیم، جدول زندگیمون رو با تو تنظیم کنیم، هرچی تو گفتی بگیم چشم، ما آمادگی ولایت تو رو داریم، آمادگی سرپرستی تو رو داریم. اگر مردم اینچنین رفتن سراغ امام، امام میاد، ولی اگر نه مردم به سراغ او نرفتن، امام دیگه به زور نمیاد کسی رو. اصلا هیچ کدوم از اولیاء خدا نمیادن به زور کسی رو بهشت ببرن، قرار نیستش که کسی رو به زور به بهشت ببرن. اگر قرار بود زوری باشه، خب خدا خودش بلد بود، خود خداوند متعال میتونست جوری مردم رو خلق بکنه که اصلا هیچ کدوم بحث جهنم و بهشت و این حرفا دیگه پیش نیاد، اصلا هیچ کی گناه نکنه. خدا خدا میتونست این کار رو، کما که خدا عوالمی داره که توش معصیت صورت نمیگیره، مثل عالم ملائکه. خدا عوالمی داره و موجوداتی داره که توش معصیت صورت نمیگیره. خدا میتونست انسان اونجوری خلق کنه، اما مشیت خدا برای این قرار گرفته که انسان رو جوری خلق بکنه که انتخاب داشته باشه، اختیار داشته باشه. لذا خداوند متعال براش دو راه قرار داد، در مقابل انبیا شیطان رو هم قرار داد و دست شیطان رو هم تو این عالم باز گذاشت تا دوراهی درست بشه، تا خود مردم انتخاب بکنن. دو علم، به قول مولوی میگه دو علم افراشت، خدا دو تا پرچم تو این عالم بلند کرد، دو علم افراشت، اسپید و سیاه، آن یکی آدم، دیگر ابلیس راه. خود مردم انتخاب بکنن. البته این که عرض میکنم خداوند متعال دو راه درست کرد در مقابل انبیا، دست ابلیس رو هم باز گذاشت، نه اینکه گمان کنیم خداوند متعال دو تا غرض تو این عالم داره، نه، فکر نکنیم خدا دو تا غرض، دو تا مقصود، دو تا هدف داره. یه هدف عبودیت که انبیا دعوت میکنن، یه هدف هم معصیت که شیطان دعوت میکنه. خدا دو تا هدف نداره، یه هدف داره، هدفش از خلقت عبودیته. اما چون عبودیت اختیاری، چون هدف عبودیتی است از سر انتخاب، خود مردم انتخاب بکنن، برای اینکه این انتخاب صورت بگیره دو راه درست کرد. و البته شیطان رو هم که بهش اجازه داد فعالیت بکنه تو این عالم، اجازه شیطان در حد همون غرضه، محدوده. اولا در حد وسوسه است، نه بیشتر. شیطان فقط در حد وسوسه قدرت داره، سلطه بر کسی نداره که به زور کسی رو به معصیت وادار بکنه. این اولا. ثانیاً عمر شیطان هم محدوده. تا کی؟ تا اون موقعی که خود مردم به اون حد از رشد و بلوغ برسن که بندگی رو انتخاب بکنن. وقتی که از این دو راه همه مردم یکی رو انتخاب کردن، که ما معتقدیم جامعه آرمانی امام زمان علیه السلام زمانی است که خود مردم عبودیت رو انتخاب بکنن، اون موقع فلسفه وجودی شیطان تمام میشه و شیطان ذبح میشه، شیطان از بین میره. لذا تو قرآن خوندید شما، وقتی که شیطان به خداوند متعال عرض کرد که خدای به من تا روز قیامت مهلت بده، فانذرنی الی یوم یبعثون، تا قیامت به من مهلت بده که تو این عالم شیطنت بکنم، تو این عالم وسوسه بکنم. خداوند متعال نفرمود که باشه بهت مهلت بدیم هر کاری دلت خواست بکنی بکن، نه، فرمود فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، به تو فرصت میدم تا یه وقت معینی، که در روایات اون وقت معین زمان ظهور امام زمان گفته شده که وقتی هست ولی هست میاد شیطان ذبح میشه، چون فلسفه وجودی شیطان تمام میشه. شیطان اومده بود تا یه دوراهی درست بشه، خیر و شر مردم انتخاب بکنن. وقتی خود مردم عبودیت رو انتخاب کردن، دیگه شیطان دلیلی نداره بر موندن، شیطان ذبح میشه و از بین میره. پس این که الان ما میبینیم که هنوز شیطان باقی هست، هنوز جامعه مهدوی، هنوز اون جامعه آرمانی همه انبیا و اولیا تحقق پیدا نکرده، چون هنوز خود مردم انتخاب نکردن امام رو، هنوز به سمت اون کعبه نرفتن، هنوز خود مردم امام رو، لذا میبینیم امام زمان هم هنوز در پرده غیبت، چون هنوز مردم انتخاب نکردن دست بیعت دادن با او رو. مردم که هیچی، هنوز متاسفانه خود دوستان امام زمان علیه السلام، اونایی که توقع ازشون میره، حالا از اونایی که با امام زمان سر و سری ندارن چه توقع، خود دوستان حضرت ولی از هنون چنان که باید شاید به فکر اون نیستن و دست بیعت به اون ندادن. تمام انبیا اومدن برای اینکه مردم رو رشد بدن، که مردم از این دوراه عبودیت و بندگی رو انتخاب بکنن و دست بیعت به امام بدن. همه اومدن برای این. شما قرآن رو ببینید، همه تون آشنا هستید با این آیه قرآن، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خدا میفرماید ما انبیا رو فرستادیم، کتاب هم بهشون دادیم، معجزات هم بهشون دادیم، برای چی؟ ليقوم الناس بالقسط، برای اینکه خود مردم قیام به قسط و عدل بکنن، خود مردم بلند شن، بیدار شن، نه اینکه انبیا بیان اونا رو به زور ببرن، خود مردم بلند شن. این یه نکته. نکته دوم این که رشد دادن مردم برای اینکه عبودیت رو انتخاب بکنن، برای اینکه پشت به شیطان بکنن، عبودیت رو انتخاب بکنن، یه موقع با زبان، با زبان، با منطق، با استدلال، با موعظه، با جدال احسن اینجوری میان رشد میدن مردم رو تا عبودیت رو انتخاب بکنن. اما یه موقعی شیطان به قدری ظلمت پراکنی کرده، به قدری با سر و صدا گوش ها رو پر کرده که دیگه اصلا صدای انبیا و اولیا برای تربیت مردم به گوش نمیرسه، اونجا دیگه با زبان حرف، موعظه، استدلال نمیشه مردم رو رشد داد. اونجا گاهی موقع ها با زبان مظلومیت و شهادت باید مردم رو رشد داد. گاهی موقع ها خون پیام داره، شهادت پیام داره، مظلومیت پیام داره، تا مردم بفهمن که شیطان موجودی نیست که آدم دنبالش را بیفته بره، او خیلی خباثت داره، باید عبودیت رو انتخاب بکنه. و وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام چنین کاری کرد. امام حسین علیه السلام در زمانی که به قدری ظلمت پخش شده بود که صدا به صدا نمی رسید، به قدری ظلمت پخش شده بود که اصلا شما نگاه بکنید خیلی عجیبه ها، تو طول 10 سال امامت امام حسین، زمان معاویه، تو طول 10 سال امامت امام حسین بدونید چند تا حدیث از امام حسین به ما رسیده؟ 10 سال. مثلا از امام صادق، از امام باقر 1000 حدیث ما داریم، درسته؟ 1000 حدیث. شاگرد امام باقر و امام صادق به نام جابر جوفی میگه من 70,000 حدیث از این دو بزرگوار حفظم. اون یکی میگفت من 40,000، اون یکی میگفت من 30,000، و الان هم تو کتاب هامون همه تون دیگه کم و بیش میدونید مملو از روایاتی که بیشتر مال امام صادق و امام باقره. اما از امام حسین علیه السلام تو 10 سال امامتش میدونید چند تا حدیث به ما رسیده؟ 270 تا. 270 تا. 270 تا رو اگه به 10 سال تقسیم بکنیم، یعنی هر سال 27 جمله، هر سال 27 جمله. یعنی چی؟ یعنی در خونه امام حسین خیلی خلوت بود، مردم نمی رفتن. یعنی در خونه امام حسین خیلی خلوت بود، به قدری جو اختناق و فشار زیاد بود که مگر می تونستن با حرف مردم رو هدایت کنن، بهشون بگن که مردم از این دوراهی عبادت و شیطنت، سعادت و شقاوت، بیاد سعادت رو انتخاب بکنید. نمی شد مردم رو حرف تربیت کرد. اونجا باید با مظلومیت، با شهادت و با خون به مردم شناسوند که شیطان چقدر خبیثه. من که این شبهای قبل خدمتتون عرض کردم، ابا عبدالله علیه السلام جنگی که در روز عاشورا را انداخت جنگ نظامی نبود، یعنی هدفش و طرحش جنگ نظامی نبود، بلکه هدفش این بود که یه جنگ رذائل و فضائل را بیاندازه، که شیطان و دستگاه ابلیس همه خباثتاشون رو بریزن بیرون، که مردم بشناسن که اینا کیان، مردم بشناسن اینها کیان. و خودش تمام نقاط بندگی رو رعایت کرد تا یواش یواش وجدان‌های بشر تو طول تاریخ بیدار بشه، بفهمن خوب کیه، بد کیه، و کم کم محبت پیدا بکنن به یک جبهه و تنفر پیدا کنن به جبهه مقابل. همین اتفاقی که تو طول تاریخ الان افتاده. ابو عبدالله هدفش این بود و الا میتونست خسارت کمتری ببینه، اما با این وجود بلا را انتخاب کرد، مظلومیت را انتخاب کرد. شنیدید روز عاشورا؟ این تو روایات ما هم هست. طائفه جن، ببینید جن موجودی است تو این عالم، شما اونایی که با قرآن آشنا هستید میدونید دیگه، یه موجودی است. حالا گذشت از این که بعضی از خرافات ما ها شنیدیم راجع به جن، ما رو بذاریم کنار، اون واقعیتش رو من دارم عرض می‌کنم. موجودی است تا حدی شبیه انسان، دارای اختیار. اونا هم مسلمان و غیر مسلمان دارن، شیعه و غیر شیعه دارن، اونا هم تکلیف دارن، اونا هم پیغمبر و امام دارن، بهشت و جهنم مال اونا هم هست. سر تا سر قرآن پر از این مطلب هستش. طایفه جن از شیعیان آمدن گفتن که آقا اگر شما اجازه بفرمایید ما کار این دشمن رو یک سره بکنیم، تمامشون رو از بین ببریم. ابا عبدالله علیه السلام فرمودن نه، قرار نیست کار به صورت غیر عادی بره جلو، قرار نیست، مردم باید امتحان بشن، مردم باید اختیار بکنن، انتخاب بکنن. لذا من زیر بار این شهادت مظلومانه میرم تا مردم حقایق رو بفهمن، تو طول تاریخ بفهمن کی درست بوده کی غلط. خودش شهادت رو انتخاب کرد و اونم مظلومانه ترین شهادت رو، تو غربت. و به خاطر همینم بود که یار کم داشت، چون هر کسی زیر بار این مظلومیت سنگین نمی اومد. ابو عبدالله دنبال سیای لشکر نبود، اگه دنبال سیای لشکر بود و شلوغ پلوغ کردن و هیاهو کردن، همون کاری که ترماه گفت رو گوش میکرد، یعنی میرفت سمت یمن، ترماه هم 10,000 نفر شمشیرزن برای امام حسین می آورد. اما امام حسین سیای لشکر نمیخواست، سیای لشکری که روز واقعه که بشه از خودش ضعف نشون بده، همچی کسایی نمیخواست، کسانی رو میخواست که تا ابد بدرخشن. لذا این 72 تا رو گلچین کرد که هیچ دیگه کم نیارن، که تا قیامت بدرخشن. هر موقع کسی کربلا رو نگاه میکنه میبینه یه نقطه ضعف نمیتونه بگیره از اصحاب ابو عبدالله، نه از اصحابش، نه حتی از زن و بچه، حتی از اون بچه کوچیک. الله اکبر، خیلی عجیبه، حتی بچه های کوچک ابو عبدالله یه نقطه ضعف، ذلت، التماس ذلیلانه از دشمن هیچ نشون ندادن. بذارید یه صحنه رو من خدمتتون عرض بکنم، خیلی جالب و قابل توجه هست. وقتی قضیه کربلا تموم شد، ابو عبدالله به شهادت رسید، اسرا رو آوردن از کوفه، بردن شام مقر یزید، بردن مقر یزید. فرماندهی که این اسرا رو سیر میداد و میبرد، اون فرمانده اومد گزارش کار بده به یزید. وقتی خواست گزارش بده، خیلی شلوول، افسرده، سر پایین، یزید گفتش که با درشتی و تندی، عذر میخوام حالا من اینجور تعبیر بکنم چون همین تعبیر هست تو تاریخ، حالا من دیگه اون رکیکشو نمیگم، فلان فلان شده، مگه شماها پیروز نشدید؟ پس چرا اینجوری سرفکنده داری به من گزارش میدی؟ مگه شما پیروز نشدید؟ اون فرمانده برگشت گفتش که یزید، ما اسیر اینا بودیم، اینا به ظاهر اسیر ما بودن، ولی ما در واقع اسیر اینا بودیم. تو طول این راه هر کاری کردیم به اینا فشار بیاریم، گرسنگی، تشنگی، کتک زدن، هر کاری کردیم که یک آخ ذلیلانه از اینا بشنویم، نشنیدیم. یک آخ ذلیلانه از اینا بشنویم ما نشنیدیم. فقط تنها چیزی که تو طول این مسیر دیدیم این بود که بزرگترها خودشون رو مینداختن تو روی کوچیکترها، اون موقع که تازیانه میزدیم که ضربه به اون کوچیکا نخوره، فقط این رو دیدیم. یزید، ما اسیر اینها بودیم، ما اسیر اینها بودیم. سربلند و پیروز بی، همچین کسانی رو ابو عبدالله انتخاب کرد که تا قیامت بدرخشن. رفت زیر بار مظلومیت و شهادت تا پیغامش رو با خون برسونه به مردم، بفهمونه که کی خبیثه و چه کسی هستش که بنده است و با بندگی داره زندگی میکنه. و ابو عبدالله تو این هدفش 100%، 99% نه، 100% پیروز شد. این هدف امام حسین. بعضی آخه وقتی تحلیل کردن عاشورا رو گفتن امام حسین شکست خورد. امام حسین دنبال حکومت بود، خب حکومت هم که گیرش نیومد، شکست خورد. غافل از این که ابو عبدالله خودش نمیدونست که مردم اون زمان آمادگی حکومت ولی الله رو ندارن. خود امام حسین خوب میدونست که هنوز آمادگی حکومت ولی الله رو مردم ندارن. نشونش هم اینه که بعد از امام حسین نیومدن سراغ امام سجاد، معلومه که آماده نبودن، و الا اگر آماده بودن امام حسین که شهید میشد میومدن سراغ ولی بعدی، ولی نیومدن. این نشون میده اصلا آمادگی نداشتن اون موقع. امام حسین اینو خودش میدونست، لذا دنبال حکومت در سال 61 هجری نبود. بله دنبال یه حکومت بود ابو عبدالله. ببینید چه حکومتی دنبال این بود که حکومت خدا در عالم مستقر بشه، اما یک حکومت پایدار، نه یه دولت مستعجل سال 61 که هنوز آمادگی نیست. یک حکومت پایدار که عبودیت سرتاسر زندگی مردم رو بگیره، دنبال این حکومت بود. ولو این حکومت ده ها قرن بعد به وجود بیاد توسط فرزند ما مهدی، امام حسین دنبال حکومت بود، حکومت الله بر زمین. اما ولو این حکومت مال زمان خودش نباشه، مهدیشون بیاد این حکومت رو استقرار ببخشه، ابو عبدالله دنبال اون حکومت بود. بذری پاشید و سنگی بنا کرد که حکومت، و لذا ظهور امام زمان علیه السلام و دولت هست ولی از علیه السلام مرهون عاشوراست. سنگ بناش رو عاشورا گذاشته، چون عاشورا هست که مردم رو چنان رشدی داد که به سمت پذیرش حق برن و پشت بکنن یواش یواش به شیطان، حتی به تدریج رذائل رو ببینن از جبهه شیطان و پشت بکنن به او و به سمت فضائل بیان و عبودیت رو انتخاب بکنن تا امام زمان بیاد. امام حسین پیروز بود 100% بر قلب ها حکومت کرد. مرحوم شهید مطهری یه داستانی رو نقل میکنه خیلی زیبا توی یکی از کتاب هاش، میگه عالمی اومده بود تهران، اون زمان که تهران خب خیلی کوچیک بود، آمده بود از یکی از شهرستانهای اطراف ایران آمده بود تهران. اینجا از جهت مالی به مشکل برخورد کرد، پولشو از دست داد، حالا هرچی که بود، و عالم هم چون آدم با عزتی بود نمیخواست از کسی درخواست بکنه و مثلا پول بخواد. یه روز عیدی بود، این عالم چون میدونست که تو این روز عید همه میرن پیش حاکم شهر، یه هنرنمایی میکنن پیش حاکم و اون حاکم یه صله و انعامی میده. چون خط زیبایی داشت این عالم، گفت من یه هدیه‌ای، من میرم به حاکم شهر میدم، حاکمم در ازایش یه کمک مالی به من میکنه دیگه. بهترین هدیه‌ای که من میتونم برای حاکم ببرم با توجه به خط زیبایی که دارم این استش که عهدنامه امیرالمومنین به مالک اشتر رو که منشور حکومتی و دستورالعمل حکومتیه، چون حاکم به دردش میخوره دیگه همچین چیزی، این عهدنامه رو نوشت با یه خط زیبا برد برای حاکم. روز عید همه دارن حالا هنرنمایی میکنن پیش حاکم و فنون خودشون رو با حاکم، صنایع دستیشون رو، هر کی طبق فنی که داره. این عالم هم این عهدنامه رو برد به حاکم داد. حاکم گفت این چی آقا؟ گفت من دیدم چون شما حکمران هستی بهترین چیز برات همینه که دستورات حکومتی که علی به مالک اشتر داده، این به دردت بخور. حاکم یه تشکری کرد اما نه چندان، یه تشکری کرد اما نه مثل تشکری که از بقیه میکرد. این عالم هم آمد یه گوشه گرفت نشست، نداد هیچ صله و انعامی هم حاکم به این عالم نداد. این بنده خدا اومد گرفت نشست، دید خبری نشد، به همه داره یه چیزی میده، اون یکی مثلا فرض کنید یه نقاشی کشیده، حاکم بهش یه چیز قشنگ میده، میاد یه شعر میگه، حاکم بهش یه چیزی میگه، به من چی نداد. خواست بلند شه بره از مجلس، بره بیرون. حاکم گفت آقا بشین من با شما کار دارم. باز یه چند دقیقه نشست، مجلس خلوتتر شد، دید باز هیچ خبری نشد. باز خواست بلند شه بره بیرون از مجلس، حاکم گفت آقا بی زحمت شما بشینید من باهاتون کار دارم. مجلس دیگه کاملا خلوت شد، دیگه همه رفتن دیگه. حاکم به این عالم گفت پاشو بیا پیش من، به این کنار بشین. بعد نشست، بعد به این مأمورینش هم که اطراف وایساده بودن برای حفاظت گفت شما برید بیرون. مجلس رو کاملا خلوت کرد، کسی نبود جز خدا، حاکم و عالم. رو کرد به این عالم، گفت آقا من از شما سوال میکنم که علی که این عهدنامه رو به مالک اشتر داده و این دستورات رو، خودش به این عهدنامه عمل کرد یا نکرد؟ عالم گفت بله عمل کرد. گفت خب علی که عمل کرد خودش شکست خورد، 5 سال بیشتر نتونست حکومت بکنه، تو اومدی اینو به من دادی؟ خود علی که به اینا عمل کرد شکست خورد، تو اومدی اینا رو به من دادی، میخوای خیلی هم ازت تقدیر و تشکر بکنه؟ اینا اگه من بخوام بهش عمل بکنم که شکست بخورم که، کما که خود علی شکست خورد. اون عالم برگشت یه جوابی داد فوق‌العاده بود، گفت جناب حاکم منم از شما یه سوالی دارم. و بپرس. گفت بخواستم ببینم که برای چی وایسادی تا مجلس خلوت بشه، بعدم منو کنار خودت نشوندی آهسته داری به من میگی، مأمورین رو هم بیرون کردی که هیچ کسی این حرفی که میخوای به من بزنی رو نشنبه، اگه علی شکست خورد بلند بگو، چرا ترسیدی، چرا آروم به من میگی؟ اگه علی شکست خورده تو جمع بلند بگو. این که شما میبینی حتی انقدر مجلس رو خلوت کردی که مأمورین حفاظتت رو هم بیرون کردی، در گوش من آهسته داری میگی، نشانه پیروزی علیه. علی تو دل هاست، ولذا اگه تو بلند میگفتی همینجا تیکه تیکت میکردن، اگه بلند میگفتی علی شکست خورد، این نشانه که علی دلها رو فتح کرده، پیروز شده، شکست نخورده که. شخصی به نام ابراهیم ابن طلحه از امام سجاد علیه السلام بعد از کربلا با طعنه خواست مسخره کنه با نیش، گفت پدرت امام حسین شکست خورد یا پیروز شد؟ یعنی بالاخره این همه رفتید و این همه سر و صدا و سرا رفت بالا و پدرت پیروز شد یا شکست خورد؟ امام سجاد علیه السلام فرمود وایسا تا وقت اذان بشه، وقت بفهم کی پیروز شد کی شکست خورد. بذار وقت اذان بشه ببین اسم اشهد ان محمد رسول الله باقیه، صلی الله محمد و آل محمد و عجب و عجب. دشمنان امام حسین میخواستن کاری کنن این اسم باقی نباشه، بذار موقع اذان که بشه اون وقت میفهمی کی پیروز شد. شماهایی که الان اینجا نشستید، همه شما سند پیروزی امام حسینید، یک ذره تردید نکنید. شماهایی که اینجا نشستید سند و دلیل پیروزی ابو عبدالله علیه السلام هستید، چون اگر امام حسین پیروز نمیشد من و شما اینجا چیکار میکردیم؟ این نشون میده که یه نوری رو امام حسین نگه داشت که در پرتو اون نور بعد از 1000 و خورده سال من و شما هنوز داریم استفاده میکنیم، هنوز داریم بهره میبریم، هنوز نشستیم داریم استفاده میکنیم. اگه شکست خورده بود که امام حسین اینجوری دلا رو فتح نمیکرد که، پیروز شد. و تازه این پیروزی میدونید کی بهتر روشن میشه؟ اون با توجه به ایام الله، ایام الله 3 روزه، ایام الله 3، یوم الظهور و یوم الرجعه و یوم القیامه، اینا ایام الله. با توجه به اون 3 روز اون وقت معلوم میشه که پیروزی مال کی بود. یوم الظهور وقتی حضرت حجت بیاد و اون وقت شروع کنه با صدایی که در روایت داره شبیه صدای امام حسینه، یشبه صوته صوت الحسین، شبیه صدای امام حسینه، شروع کنه به صحبت کردن و بعد برای مردم بگه، چون منتقم خون ابا عبدالله هستش دیگه، همین که تو زیارت عاشورا میگید انگرزغنی مع امام منصور، که خدایا من هم بتونم با امام زمان در خونخواهی ابا عبدالله علیه السلام شریک باشم. وقتی بیاد بگی که این ظهور و جامعه مهدوی چقدر مرهون ابا عبدالله الحسینه، اون موقع وقتی همه ببینن وقت مشخص میشه که امام حسین پیروز شد، اونی که میخواست بهش برسه رسید، حکومت الله در جهان امام حسین میخواست بهش برسه رسید. و تازه بعد یوم رجعه، بعد وقتی که رجعت ائمه، میدونید بعد از امام زمان ائمه رجعت میکنن، این دیگه جزء ضروریات مذهب شیعه است. تو زیارت جامعه کبیره میخونید، تو زیارت آل یاسین میخونید و ان رجعتکم حق، اهل بیت شما برمیگردید، تو زیارت وارث هست، تو روایات متعدد هست که ائمه رجعت میکنن و اولین کسی که رجعت میکنه امام حسین، اول من یرجع الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اولین کسی که رجعت میکنه امام حسینه. و دیشب عرض کردم خدمتتون، یه گوشش رو البته عرض کردم، شب عاشورا طبق روایت امام باقر امام حسین اینو به یارانش گفت، گفت یاران من فردا بلای سنگینی خواهد آمد، هممون شهید بشیم، اما یک روز فردا، اما این رو بدونید در آخر زمان مهدی ما خواهد آمد و ما بر میگردیم. و ما بر میگردیم که وقتی یارانش اینو شنیدن بست شدن، طوری که مرحوم مجلسی تو بهار داره که لا یجدون علم مسل حدید، روز عاشورا دیگه درد نیزه و شمشیر رو گویی دیگه نمیفهمیدن. شما تا حالا شده اونایی که مثلا عشق و علاقه شدید دارن به فوتبال، وقتی آدم خیلی علاقه داره لغت که میخوره خیلی دردار اون موقع حس نمیکنه، بعدن ممکنه، ولی اون موقع چون شدت عشق و علاقه به اون کار هست آدم خیلی درد متوجه نمیشه. به قدری یاران ابا عبدالله مست اون چیزی شدن که شب عاشورا امام حسین بهشون گفت که ما بر میگردیم که لا یجدون علم مسل حدید. وقت امام حسین بر میگرده و یاران کربلاییش همشون بر میگردن، اول من یرجع الحسین ابن علی ابن ابی طالب. اون وقت روشن میشه که امام حسین شکست خورد یا پیروز شد. خب حکومت کرد دیگه، مگه دنبال حکومت الله بر زمین نبود؟ خودش بعدم حکومت رو به دست میگیره. و تازه اینا مال این طرف پرده است. وقتی پرده افتاد و عالم آخرت مستقر شد و شفاعت ابا عبدالله شروع کرد دستگیری کردن، وقت مردم شفاعتی که خدا عوض شهادت بهش داده، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اون موقع که شفاعت ابا عبدالله گل کرد و شروع کرد یه مرتبه دوستانش رو، خدای این گریه کنه من بود، خدای این تو مجلس من اومد، خدای این دلش برا من سوخت، خدای این برا من زحمت کشید، دست اینها رو وقتی ابا عبدالله میگیره و برای شیطان که میخواست همه رو جهنمی کنه جز یه مشت علف هرزه به درد نخور کسی رو باقی نمیگذاره، همه رو برمی داریم برای بهشت، جز یه مشت علف هرزه به درد نخور برای شیطان که برن ببرشون جهنم، ابا عبدالله دست همه رو میگیره و میبره بهش. اون وقت معلوم میشه که امام حسین شکست خود یا پیروز شد، شیطان میخواست همه رو جهنمی بکنه ولی ابا عبدالله علیه السلام کاری کرد، دستگاهی درست کرد که واسطش همه بیان تطهیر بشن، همه بیان تطهیر بشن. امام حسین شکست خورد، 100% پیروز شد و به اهدافی که میخواست رسید. ما تو باید بفهمیم هدف امام حسین چی بوده، اگه هدف رو بفهمیم میبینیم که تو این هدف 100% پیروز شد. هدف این بود که جنگ رذائل و فضائل را بندازه، مردم رو به حدی از رشد برسونه که پشت کنن به شیطان و رو کنن به سمت خدا، ولو طول میکشه یه مدت، این زمان میبره، اما به هر حال این عملی میشه تا اون موقعی که خود مردم حکومت الله را انتخاب بکنن و این حکومت مستقر بشه و همینجور هم خواهد شد. اما عرض کردم خدمتتون با کشیدن بلا و مظلومیت، مظلومیت های امام حسین تمومی نداره گفتنش، خیلی ها شنیدید تو ذکر مصیبت ها، حالا امروزم روز عاشورا هست، یه اشاره میکنم انشاءالله هممون بهرمند میشیم از عزیزمون. کل کربلا با یک وداع شروع شد، با یه وداع هم تمام شد، با یه وداع شروع شد، با یه وداع هم تمام شد. اون ودایی که کربلا باهاش شروع شد اون زمانی بود که امام حسین اون ابتدا میخواست سفرشو شروع کنه از مدینه که خونه حضرت اونجا بود، میخواست بیاد بیرون، رفت مرقد پیغمبر اکرم، سر قبر مطهر پیغمبر، اونجا برای خداحافظی آخر، برای خداحافظی با جدش دیگه کنار قبرش نشست، یا رسول الله السلام علیک انا الحسین ابن فاطمه، خودشو معرفی میکنه برای پیغمبر، ولی معرفی رو ببینید چجوری داره معرفی میکنه، انا الحسین ابن فاطمه فرخک و ابن فرختک و سبتک الذی خلفتنی فی امتک، یا رسول الله من پسر فاطمه تو هستم، همون کسی که در بغل تو رشد کرد و بزرگ شد. چقدر پیغمبر به این طفل علاقه داشت، خورشید آسمان و زمین نور مشرقین پرورده کنار رسول خدا حسین، چقدر می دیدنش پیغمبر مظهر وقار جلالت و ابهت. یه مرتبه وقتی امام حسین رو می دید که بچه بود تو کوچه می دوید دنبالش، پیغمبر با اون ابهت با اون وقار، وقتی امام حسین رو می دید می دوید دنبالش، می گرفت بغلش، می کرد شروع می کرد بوسیدن صورتش، گلوش، گاهی موقع این دکمه های پیراهنش رو، این قسمت بالا رو باز میکرد، سینهش رو میبوسید، سینه امام حسین رو. گاهی موقع ها پشت گردن ابا عبدالله علیه السلام رو میبوسید، پشت گردن. میفهمیدن مردم که اینجور بوسیدنا پیغام داره، اینجور بوسیدنا بوسیدنای عادی نیست. خدا وقتی میبوسه صورت یکی رو، بچه رو میبوسه، اما این که دیگه پشت گردن رو بوسیدن، این که گلو رو، قسمت گودی گلو، نهر، این قسمت رو بوسیدن، ازش میپرسیدن که آقا چرا اینجوری؟ فرمود اقبل و موز از سیوف، جای شمشیرها رو دارم میبوسم. حالا داره امام حسین خداحافظی میکنه، میگه من فرزند تو هستم، فرزند فاطمه تو هستم که تو بین امتت باقی موندم. یا رسول الله، ان القوم خزلونی و رفزونی، این قوم رعایت من رو نکردن، من رو تنها گذاشتن، من رو کنار گذاشتن. هاذهی شکوای الیک، اینا شکایت های منه که یا رسول الله خدمت شما آوردم. بعدش هم خداحافظی کرد، این سفر شروع شد. کربلا با یه خداحافظی و وداع هم تمام شد. اون ودایی که کربلا باهاش تمام شد رو همتون شنیدید بارها. امام حسین چندین بار با خاندانش خداحافظی کرد، اون دم آخر که می‌خواست بره. یه مرتبه اومد، خیلی گریه کردن، به خصوص بعضی از بچه های امام حسین. شما یه مقدار تصور بکنید، خدا رحمت کنه، یه چیزی علامه امینی نقل کرده، خیلی به دردتون میخوره این چیزی که میگم، نه برای الان، برای همیشه تو عزاداریا به دردتون میخوره. مرحوم علامه امینی صاحب کتاب القدیر، ایشون نقل کرد یه شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا گاهی موقع من تو مجلس روزه گریم نمیاد. گاهی موقع تو مجلس روزه، خب حالا آدم میشه دیگه، گریم نمیاد، میتونم خودم رو به یاد بچه های خودم مندازم. یعنی مثلا اون مصیبت هایی که به سر بچه های امام حسین اومد، اگه سر بچه های خودم می اومد، تصور بکنم. چون آدم نسبت به عزیزان خودش یه تصور محسوس و ملموسی داره، خیلی نزدیکه اون احساساتش. مثلا اگر اون بلاهایی که به سر حضرت رقیه اومد، اونایی که بچه کوچولو، دختر بچه کوچیک دارید، اگر این طفل معصوم رو روی خارهای بیابون میدواندن، خب یه بچه چقدر میتونه بدوه، یه بچه چقدر میتونه بدوه. اونا با اسب می اومدن، از پشت سر می اومدن و با نیزه می زدن. گاهی موقع ها چنان می زدن که این طفل معصوم، بعضیاشون میگفتن احساس سوزش پشتمون می کردیم، با صورت می رفتن روی خاک، بلند می شدن از یه طرف دیگه می دویدن. حالا تو فکر بکن بچه خودت، تو فکر بکن همسر خودت هست که تو دست یک مشت نانجیب گرگ و گرگ صفت افتاده، این طرف و اون طرف میدوه، اینا میان برای اینکه گوشواره از گوشش بکنن یا حجابش رو بکنن و بردارن. اون چیزی که من و شما اگر زنده باشیم و ببینیم، حاضریم رأی گردنمون رو بزنن این چیزا رو نبینیم. اون طرف به امام صادق گفت آقا میتونم این کارو کنم، یاد بچه‌های خودم بیفتم، وقتی دلم شکست اون وقت خودم منتقل کنم به کربلا، خودم منتقل کنم به کربلا، میتونم. امام صادق فرمودن افعل هازا، این کارو بکن، افعل هازا، ایبی نداره. حالا شما خودتون تصور بکنید، ابا عبدالله برای خداویسی اومده، محرماش دورشو گرفتن، یکی دست انداخته رو شونش میکشه، یکی لباسشو میکشه به سمت خودش، میدونن دیگه این آخرین توشه ایست که دارن از پدرشون میگیرن. وجود مقدس امام حسین علیه السلام یه مرتبه به بچه هاش گفت تا وقتی من زنده هستم از خیمه هاتون بیرون نیایید، شما ذلیل نمیشید، خدا شما رو حفظ میکنه، شما ذلیل نمیشید، از خیمه ها بیرون نیایید تا من زنده هستم. خود ابا عبدالله دور شد از خیمه ها، برای اینکه دل زن و بچهش گرم باشه خیلی فاصله نمیگرفت، فقط به مقداری که این حلقه محاصره‌ای که هر لحظه تنگتر میشد، این حلقه محاصره رو باز بکنه، حمله میکرد. اونا مثل روباه فرار میکردن، بر میگشت میومد نزدیک خیمه ها، بلند میگفت لا حول ولا قوت الا بالله. دل زن و بچه امام حسین شاد میشد که هنوز زنده است. چند بار این کارو کرد، باز اومد آخرین وداع رو کرد. ابا عبدالله اومد، پنج بار یا شیش بار میگن امام حسین علیه السلام این آمدن و وداع کردن رو داشت. اومد آخرین وداع رو کرد، بوسیدشون، توی یه نقلی هست که همه تون شنیدید، یه پیراهن کهنه ای از خواهرش زینب خواست، پیراهن کهنه از خواهرش زینب خواست، با همشون خداحافظی کرد، سوار اسب شد. این اسب تربیت شده با وفا حرکت نکرد، جلو نرفت. امام حسین علیه السلام نگاه کردید سکینش جلوی اسب، این بچه کوچکش اومده جلوی اسب، گفت آقا جون بیا پایین، اگه میشه بابا بیا پایین، بیا پایین. امام حسین علیه السلام اومد پایین، او رو زانوی خودش نشوند، سکینه گریه میکرد، عشق میریخت، گفت پدر جان ردنا الی حرم جدنا، ما رو بر نمیگردونی به حرم پیغمبر، تو خودت نیستی که ما رو برگردونی. فرمود پدر جان لو ترکل غطا لنام، اگر رها میکردن پرنده رو سر جاش مینشست، اینا من رو رها نمیکنن. بعدش هم دست کشید رو صورتش، این اشکاشو پاک کرد، لا تحرقی قلبی به دمع که حسرتن مادام من روح فی جسمانی، دختر جان تا وقتی من زنده هستم با این اشک چشم دلمو نسوزو، نسو این اشک چشمت منو بسوزو. لا تحرقی قلبی به دمع که حسرتن مادام من روح فی جسمانی، سکینه جان بعد از من گریه خواهید داشت، گریه ها تو برای اون موقع نگه دار. بعدم سوار اسب شد رفت. ذوالجناح عشق آتش خوی شد، بی زبان انی انا الله گوی شد رفت. بعد از یه مدتی دیدن که صدای شیحه اسب بیاد، دیگه صدای لا حول ولا قوت الا بالله دیگه نمیاد، صدای شیحه اسب بیاد. وقتی اومدن بیرون دیدن ذوالجناح با زین واژگون شده با کاکل خونی آمده، گویی خود ذوالجناح هم شرمنده بود. تو همون زیارت ناحیه که دیشب خواندیم این تعبیر هست که ذوالجناح شرمنده بود، اهل بیت من شرمندم، سوار عزیزم رو گذاشتم و اومدم، شرمنده است. دور اسب رو گرفتن، هر کدوم یه چیزی میگفت، یکی دست انداخته بود گردن اسب، میگفت یا جواد ابی از سقی ابی ام قتل عطشانا، اسب پدرم آیا آب دادن به پدرم وقتی بخواستن شهیدش کن.